ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 11 اردیبهشت ماه سال 1396 خورشیدی برابر با اول ماه مه سال 2017 میلادی است. امروز روز جهانی کارگر است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون هر کجای این جهان پهناور که هستید، به ویژه در ایران. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی می‌کنم و همکارم فرهنگ قویمی همینجاست با تازه‌ترین خبرها. با او آغاز می‌کنیم.
با درود فراوان، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران تایید کرد که در مذاکرات اخیر پیرامون برجام موضوع دو زندانی ایرانی آمریکایی هم مطرح شده، ولی گفت که هیچ دستورالعملی برای گفتگو درباره مسائل خارج از برجام با آمریکایی‌ها نداریم. اظهارات سخنگوی رسمی وزارت خارجه در این زمینه نخستین تاییدیه دولت جمهوری اسلامی درباره مطرح شدن موضوع آزادی زندانیان در یک نشست کمیسیون بررسی برجام در شهر وین است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشتر خبر داده بود که در حاشیه نشست کمیسیون نظارت بر برجام که هفته پیش در وین برگزار شد، مقام‌های آمریکا درباره آمریکاییان زندانی در ایران با طرف ایرانی گفتگو کرده و خواستار آزادی آنها شدند. بهرام قاسمی از توضیح بیشتر در این زمینه خودداری کرد و افزود آنچه در کمیسیون برجام میان طرف‌ها رد و بدل می‌شود، صرفاً مسائل برجامی است و به گفته او ما کماکان در رابطه با گفتگو با آمریکا درباره مسائل خارج از برجام دستورالعملی نداریم. در خاورمیانه جنبش فلسطینی حماس در اساسنامه بازنگری شده خود خواسته دیرینه‌اش برای نابودی اسرائیل را حذف کرده، اما دفتر نخست وزیر اسرائیل در نخستین واکنش این اقدام را فریبکارانه توصیف کرده است. رویترز با انتشار گزارشی در این باره در این حال با استناد به منابعی در امیرنشین‌های خلیج فارس یادآور شده که حماس در اساسنامه تازه خود همچنان بر مخالفت با موجودیت اسرائیل تاکید می‌کند و حق نبرد مسلحانه علیه اسرائیل را محفوظ می‌داند. بر پایه این گزارش احتمال می‌رود که اساسنامه تازه حماس شامگاه دوشنبه از سوی خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس اعلام شود. حماس امیدوار است با بازنگری در اساسنامه‌اش که ظاهراً دو سال بر روی آن کار شده، دیگر از سوی کشورهای جهان به عنوان یک تشکل تروریستی شناخته نشود. از سوی دیگر اسرائیل پیشاپیش اعلام سیاست‌های تازه حماس را تلاشی برای گمراه کردن جهان نامیده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستار پایان حملات هوایی عربستان سعودی به یمن شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، خانم مرکل این درخواست را روز یکشنبه در جریان دیدار خود با مقام‌های سعودی در شهر جده در عربستان بیان کرد. انگلا مرکل افزود که اعتقادی به راه حل نظامی برای حل درگیری‌ها در یمن ندارد و از تلاش‌های سازمان ملل برای یافتن راه حل دیپلماتیک برای پایان بحران در این کشور حمایت می‌کند. عربستان سعودی بیش از دو سال است که عملیات هوایی علیه شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن را رهبری می‌کند. صدر اعظم آلمان همچنین پس از دیدار با ملک سلمان پادشاه عربستان در جده از پیشرفت روابط نظامی میان برلین و ریاض خبر داد و با این حال از وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی نیز انتقاد کرد. هفته‌نامه آلمانی اشپیگل نیز نوشته است که عربستان سعودی اعلام کرده قصد خرید تسلیحات نظامی بیشتر از آلمان را ندارد. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و اما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تازه ترین های انتخابات ریاست جمهوری در ایران. واکنش ها به سخنان به ویژه محمد باقر قالیباف در مورد بازیافت زباله و تولید برق از پسماندها.
70 تن زباله رو روزانه داریم رها میکنیم در بستر طبیعت. هیچ هزینه هم برای دفن اینها یا برای رفع آلودگی و عفونت از اینها نمیشه.
تجلیل آکادمی علوم آمریکا از دکتر پردیس ثابتی از دانشگاه هاروارد. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. با فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار در استودیوی رادیو فردا همراه هستیم تا از او تازه‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو بشنویم. خانم امیرشاهی، همین حالا گفتگوی آقای روحانی با شبکه خبر در حال پخشه. محورهای صحبت‌های ایشون چه مواردی بوده؟
درسته، همین الان که من به استودیو اومدم این صحبت‌ها به پایان رسید، این برنامه به همین لحظه تموم شد. آقای روحانی گفتند که در این گفتگو کابینه بعدیشون جوان‌تر خواهد شد، بر اساس شایسته سالاری خواهد بود. همینطور ایشون در صحبتشون گفت که دولت ایشون هرگز به دنبال حاشیه ها نبوده و به اتهامات هم عموما پاسخ نداده، به حاشیه سازی ها توجه نمی کنه. در این حال ایشون وقتی مجری ازشون پرسید که رهبر جمهوری اسلامی به کاندیداها توصیه کرده نگاه به خارج نداشته باشین، و به او گفت که همین جلوی دوربین قول بدید که این حرف رو گوش خواهید داد، ایشون گفتن که من بارها گفتم اول نگاه این دولت اول به آسمونه، بعد به ملت، و هیچ وقت هم نگاهش به خارجی ها نخواهد بود. گفته البته این به معنی این نیستش که ما با کشورهای خارجی تعامل نکنیم. تعامل ما تعامل سازنده است و اولویتش هم کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی هستن. سوال دیگه ای که پرسیده شد از ایشون در مورد این بود که اگر آمریکا تحریم های جدیدی وضع کنه چه خواهد شد و چه عملکردی دولت ایشون خواهد داشت، که ایشون پاسخ داد که ما مقابله به مثل میکنیم در برابر تحریم دیگران، کما اینکه قبلا هم واکنش هایی داشتیم. گفت که هر جمهوری اسلامی هر کجا که پیمانی بسته پای پیمانش می ایسته و متعهد اون، ولی تا وقتی که طرف مقابلش پایبند باشه، و برنامه ریزی هایی هم برای اینکه در شرایط مختلف اگر برجام قرار بگیره چه پیش خواهد آمد داشتن. در انتها ایشون تأکیداتی داشت روی مسئله آزادی های عمومی کشور، آزادی بیان، شغل، آزادی هایی که به هر حال در منشور حقوق شهروندی ایشون اومده. به مسئله اقوام خیلی توجه کرد، تکیه کرد و گفت که به هر حال اونها هم باید بتونن بر مبنای شایسته سالاری در عرصه حضور داشته باشن.
خانم امیرشاهی، امروز بعد از ظهر برنامه تبلیغاتی ابراهیم رئیسی، یکی از نامزدهای اصولگرایان، از رادیو پخش شد. محور صحبت‌های او چه بود؟
بله، آقای رئیسی هم پیش از آقای روحانی در رادیو صحبت‌هاشون پخش شد. ایشون باز هم برنامه‌هایی که پیشتر اعلام کرده بودن تکرار کردن، گفتن شرایطی که پیش اومده برای هیچ فردی قابل تحمل نیستش، حتما باید تغییری پیش بیاد، که این تغییرات هم باید در مدیریت اجرایی کشور باشه. باز وعده دادن که مسکن مهر رو به اتمام خواهند رسون، اون رو تحویل میدن، و همینطور اصلاحاتی در نظام اداری کشور انجام خواهند داد. امروز حرفهایی هم در حوزه زنان داشتن و گفتند که بایستی که به تربیت نسل فردا در دامن زنان توجه کرد، و اینکه زنها رو باید به نوعی رفع محرومیت منزلتی برای اونها در نظر بگیریم، و توضیح دادن از جمله این که ورزشگاه ها و مراکز تفریحی به گونه‌ای باشه که منزلت اونها حفظ بشه. در صحبتاشون یک اشاره هم داشتن که به نظر میاد مخاطبشون رقبای انتخاباتیشون بودن، که گفتن که کارها رو با تهمت و تخریب نمیشه پیش برد و همه رو به انصاف دعوت کردن.
سخنرانی امروز آقای حسن روحانی در مراسم روز جهانی کارگر، خانم امیرشاهی، با حاشیه‌های همراه بود. از آخرین خبرها و واکنش‌ها در این ارتباط برامون بگید.
درسته، همینطور که می‌دونین در صحبت‌های ایشون امروز شعارهایی داده شد که نزدیکان دولت گفتن اینها سازماندهی شده بوده و کارگران حاضر در اون جمع نبودن، ولی به هر حال رسانه‌های اصولگرا گفتن اینها هم خواسته‌های کارگران بوده که مطرح شده. شعارهایی دادن در اعتراض به شرایط اقتصادی اجتماعی کارگران. در همین مورد سخنگوی وزارت کشور امروز گفته که نسبت به این اتفاقاتی که افتاده حتما موضوع رو از طریق استانداری پیگیری میکنه، و در این حال هشدار داده که اجازه اخلال در سخنرانی ها رو به کسی این وزارت خانه نخواهد داد. از اون طرف یکی از چهرهای فعال اصولگرا آقای بیادی واکنش جالب نشون داده و گفته که یک چنین اختلال هایی که در سخنرانی آقای روحانی روحانی پیش میاد باعث میشه که آراء آقای روحانی افزایش پیدا کنه، روی سبد رأیش تأثیر میذاره. در واقع این رفتارها تأثیر معکوس داره و انتقاد کرده از اینکه یک چنین اتفاقی پیش آمده. ولی آقای ابوطالبی معاون سیاسی دفتر روحانی توییتی کردن و یک چنین اتفاقی رو از اثرات دولت آقای روحانی دونستن که به حد به آزادی رسیده که کارگرها میتونن در حضور رئیس جمهور شعار بدن و مضاف بر اون اصلا این مراسم رو برگزار کنن.
خانم امیرشاهی، وعده های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری با واکنش های متفاوتی روبرو شده. از جمله امروز علی لاریجانی رئیس مجلس هم در مورد وعده هایی مثل 2 برابر یا 3 برابر شدن یارانه ها واکنش نشون داده. رئیس مجلس مشخصا روی چه مسائل و مواردی تکیه کرده؟
درسته، آقای لاریجانی قبلا هم البته موضع‌گیری داشتن ولی امروز خیلی صریح‌تر موضع‌گیری کردن. گفتن افزایش 2 یا 3 برابر یارانه ها برای دولت اصلا مقدور نیستش و همینطور این که انتقاد کردن از اینکه 200 میلیارد دلار پور برای ساخت آپارتمان هایی که منظورشون طرح مسکن مهر هستش هزینه شده که عملا خالی از سکنه هستش و گفتن منابع کشور جای هزینه شده که کارکرد نداره و انتقاد کردن. کلا امروز به جز صحبت‌های آقای لاریجانی اصولگرایان هم جمعی از اصولگرایان هم یک ستادی تشکیل دادن به نفع آقای روحانی که به نظر میاد با نزدیک به آقای لاریجانی رئیس مجلس باشن.
سپاسگزارم. با فرموش امیرشاهی روزنامه‌نگار در استودیوی رادیو فردا همراه بودیم و از تازه‌ترین های انتخابات ریاست جمهوری میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و بریم و بشنویم صدای شما رو.
مردم که کم بدبختی نداشتن، 8 سال احمدی نژاد تحمیل شد به مردم اون بدبختی، حال قاتل رو برای مردم ایران میخوان، مردم بسوزونی دلشونو، میخوان لجبازی بکنید. برای دوره دیگه حتما سعید توسی رو انتخاب بفرمایید. بس انصاف داشته باشید. چه کار دارید به این مردم؟ رحم ندارید؟ شما مسلمون اسمتونو گذاشتید. این مکتب علیه، مکتب علی این بود، مکتب محمد این بود. خدا جزاتونو بده.
من تا دیروزم نمیخواستم تو این سوی انتخاباتی شرکت کنم، ولی بعد از اینکه آقای خامنه ای سخنرانی کردن و با سخنرانی هاشون نشون دادن که بازم میخوان یه احمدی نژاد دیگه رو بندازن به جون مردم و مردم رو به فلاکت و بدبختی بیشتر برسونن، بایستی واسه انتخاب نشدنی کسانی که مورد نظر خامنه ای هستن شرکت کنیم.
من خانواده 7 نفری من در ایران به پای صندوق های رای نخواهیم رفت و به این حکومت سید علی خامنه‌ای رای نخواهیم داد. خواستم یه توصیه بکنم به این آقایون و خانمایی که قصد حج خانه خدا دارند، در حالی که حج واجب است اما واجبتر از واجب این است که گرسنگان زیادی ما در جامعه ایران داریم، جوانان زیادی داریم که وقت ازدواج اونها گذشته و توان مالی ندارند. دست اینا را بگیرید اگر واقعا برای خدا هستید و هدفتان قصدتان خداست، پس از این امر بگذارید و به فکر مردم فقیر ایران باشید.
نزدیک انتخاباته، باز کلمه ایران رو خیلی خواهید شنید، کلمه فرزندان ایران زمین رو خواهید شنید.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
من رأی نمیدهم، تلاش میکنم تا دیگران هم رأی ندهند.
ما هر 4 سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن.
تو تبلیغات انتخاباتی، تو مناظره ها مردم سر کار نذارید.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 2042-02-2112-2112.
سه روز از برگزاری نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری در تلویزیون گذشته، اما واکنش ها به ویژه به سخنان محمد باقر قالیباف در زمینه بازیافت زباله و تولید برق از پسماند ادامه دارد. برخی از مسئولان شهری و اعضای شورای شهر تهران با انتقاد از این سخنان گفتند اگر از زباله برق تولید می شود، پس چرا تا امروز رقم تولید انرژی برق به شورا اعلام نشده؟ چرا برق تولید شده از زباله تا کنون فروخته نشده و در 12 سال مدیریت قالیباف در شهرداری تهران هیچ درآمدزایی در این زمینه وجود نداشته؟ آزاده اسدی از رادیو فردا.
شاید محمد باقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری امسال نمی‌دانست که با گفتن این حرف در مناظره زنده تلویزیونی چه آتشی بر دل‌های کسانی زده که در تمام این سال‌ها یکی از دردهایشان بی‌سامانی زباله بوده است.
امروز افتخار شهرداری تهران در محیط زیست اینه که از زباله برق تولید می‌کنه. یه بار از اتاقاتو بیایم بیرون بریم ببینید. امروز ما بقیش داره کمپوست میشه و استفاده میشه در کشاورزی. ببینید. او همون دوستان شما بودن که زباله رو روز زمین جمع میکردن، نمیدونستن امروز مکانیزه.
آقای قالیباف به عنوان شهردار تهران در شرایطی از تلاش‌های شهرداری برای مدرنیزاسیون زباله در پایتخت سخن گفت که منتقدانش او را به دروغگویی متهم کردند.
اصلا مطالبی که در تعارض با زباله عنوان شد اصلا غیر تخصصی بود.
داوود تاجران شهردار پیشین منطقه 20 تهران و بنیانگذار و مدیر عامل پیشین سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران در یک نشست تمام سخنان قالیباف را در زمینه بازیافت و تولید برق دروغ خواند.
فرض کنیم اونم کار می‌کنیم 500 تن. 8000 تن زباله شهرداران داریم. 7500 تنش چی؟ از اونم داریم برق تولید می‌کنیم؟ تبدیل کمپوستش می‌کنیم؟ یا فقط یک جداسازی ابتدایی روسرندی زیرسرندی اون هم با درجه 5 سانتی متر داریم انجام میدیم که زیرسرندیش میره روی پشته‌هایی که در اونجا هست تلمبار میشه؟
محمد جواد تندگویان سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان شورای شهر تهران هم در گفتگو با خبرگزاری ها آقای قالیباف را به سخنان رئیس سازمان پسماند ارجاع داد که گفته است نمی توانیم از زباله برق تولید کنیم چون وزارت نیرو برق تولیدی را به قیمت مناسب نمی خرد. آقای تندگویان گفته اگر از زباله های شهر درآمدی دارید، چرا ردیف بودجه 1400 میلیارد تومانی برای سازمان پسماند قرار داده شده است؟ به گفته آقای تندگویان در زمینه تفکیک زباله هم هیچ اقدام جدی صورت نگرفته و همه شهروندان شاهد تفکیک نشدن زباله هستند. روشی که داوود تاجران در سخنرانیش به وخامت آن در اطراف تهران اشاره کرد.
بوی تعفنی است که در فرودگاه امام خمینی آبروی حیثیت این نظام رو برده. هر مهمون خارجی که داره میاد اونجا ما با این بودن ازش استقبال میکنیم. سر تا سر در خود فرودگاه، بنده خودم می رو دیدم در خود فرودگاه تا تو هوا به ما میریم بوم میاد و تا این مرقد متحرمی بود ادامه داره. چرا غیر واقعی صحبت میکنی؟ چرا با مردم حقایق رو مطرح نمیکنی؟ این ریاست جمهوری چقدر میارزه که ما به خاطر اون این همه غیر واقعی صحبت بکنیم؟
معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم در حساب کاربری توییترش خطاب به قالیباف نوشت تفکیک زباله از مبدا در تهران پیش نرفته و زباله سوز فقط 200 تن را پردازش می کند، یعنی فقط 5% زباله تهران که 7000 تن است. اعظم بهرامی پژوهشگر محیط زیست و فیزیک انرژی های تجدیدپذیر در ایتالیا از تاثیر این نوع برخورد با زباله و پسماند در اطراف شهر بزرگی مثل تهران می گوید.
بنا به معیارهای جهانی باید محل دفن زباله‌های عادی و معمولی 20 تا 30 کیلومتر از شهر فاصله داشته باشه. ولی وقتی که شما در مورد کهریزه که عمده‌ترین محل دفن زباله‌های تهران صحبت می‌کنیم، در واقع با یه بستری نزدیک به محل زندگی شهری و حومه زندگی شهری مواجه هستیم. همینطور وقتی در مورد زباله‌های صنعتی صحبت می‌کنیم، زمانی که آلاینده خاک رو آلوده می‌کنه، مطابق آمارهای استاندارد اتحادیه اروپا 50000 یورو هزینه میشه برای پاکسازی این محیط، در حالی که 70 تن زباله رو روزانه داریم رها می‌کنیم در بستر طبیعت و هیچ هزینه‌ای هم برای دفن اینها یا برای رفع آلودگی و عفونت از اینها نمیشه.
با این همه کمی پس از سخنان قالیباف درباره تلاش‌های شهرداری تهران در زمینه زباله، معاون سازمان حفاظت محیط زیست از میزان ناچیز تفکیک زباله در تهران گفت و تاکید کرد تولید برق از پسماند در ایران اساساً کار بیهوده و عبثی است. سعید متصدی گفته است در کشوری که بیشترین پسماند آن مواد آلی است و مشکل برق ندارد، تولید برق از پسماند ضروری نیست. از طرفی به گفته او بازیافت و کمپوست زباله‌ها در کهریزک مواد سمی خطرناکی ایجاد می‌کند. دفاع تمام قد آقای قالیباف از روند کار شهرداری پایتخت ایران در زمینه بازیافت و کمپوست زباله باعث شد معاون سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد اولین رکن پس از تفکیک پسماند بازیافت زباله هاست که در تهران نه تفکیک آن مشخص است و نه بازیافتش. به گفته او در ایران تفکیک زباله تنها 2% انجام می شود.
آزاده اسدی گزارش می‌داد. روز دوشنبه امروز بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تایید کرد که در مذاکرات اخیر پیرامون برجام موضوع 2 زندانی ایرانی آمریکایی هم مطرح شده، اما گفت که هیچ دستورالعملی برای گفتگو درباره مسائل خارج از برجام با آمریکایی‌ها نداریم. بیش از این بشنوید.
اظهارات بهرام قاسمی سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه ایران در مورد مطرح شدن موضوع 2 زندانی ایرانی آمریکایی در یک نشست کمیسیون بررسی برجام در شهر وین نخستین تاییدیه جمهوری اسلامی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهرام قاسمی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت ظاهرا طرف آمریکایی صحبتهایی را در حاشیه کمیسیون برجام درباره 1 یا 2 نفر که در زندانهای ایران به دلایل مشخص زندانی هستند مطرح کرده است. او توضیح بیشتری در این زمینه نداد و افزود آنچه در کمیسیون برجام میان طرف‌ها رد و بدل می‌شود صرفاً مسائل برجامی است و کماکان در رابطه با گفتگو با آمریکا درباره مسائل خارج از برجام دستورالعملی نداریم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این اظهارات را در پاسخ به سوالی درباره درخواست آمریکا برای آزادی 2 تبعی آمریکای ایرانی که به گفته جمهوری اسلامی به جرم جاسوسی در زندان‌های ایران هستند بیان کرد، اما به نام این زندانیان اشاره‌ای نکرد. از جمله افرادی که با تابعیت دوگانه در ایران در زندان هستند میتوان به سیامک نمازی و پدر 81 سالش باقر نمازی اشاره کرد. اتهام آنها همکاری با دولت متخاصم آمریکا عنوان شده و سوی دادگاه انقلاب به 10 سال زندان محکوم شدند. وکیل این پدر و پسر از دولت آمریکا خواسته بود که مسئله بازداشت آنها در مذاکرات برجام مطرح شود. مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هفته گذشته گفت که مقامات آمریکایی در نشست کمیسیون برجام در وین از ایران خواستند که فوراً شهروندان آمریکایی را آزاد کند تا آنها بتوانند نزد خانواده‌هایشان بازگردند. ایران تابعیت دوگانه شهروندانش را نمی‌پذیرد و در گذشته از آنها به عنوان برگ برنده در مذاکراتش با آمریکا استفاده کرده است. تهران از جمله توانسته که $100 میلیون بابت آنچه که اصل و سود طلب‌های خود عنوان کرده به صورت نقد دریافت کند. رابین شاهینی دیگر شهروند ایرانی آمریکایی است که با اتهامی که همکاری با یک دولت متخاصم خوانده شده به 18 سال زندان محکوم شد. او اخیراً به قید وثیقه از زندان آزاد شد. کاران وفاداری شهروند ایرانی آمریکایی که گالری آثار هنری دارد نیز همراه با همسر ایرانیش در بازداشت است. یک آمریکایی هم به نام رابرت لوینسون از 10 سال پیش در ایران ناپدید شده است.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، ممنونیم از اینکه با ما همیشه همراه هستید و بشنوید که در واشنگتن آکادمی ملی علوم آمریکا روز یکشنبه 10 اردیبهشت دیروز در مراسمی از دکتر پردیس ثابتی، استاد و سرپرست گروه پژوهش زیست شناسی دانشگاه هاروارد تجلیل کرد. این تجلیل که با اهدای جایزه معتبر ریچارد لونزبری همراه بود، در حضور صدها تن از شخصیت‌های علمی و دانشگاهی اروپا و آمریکا انجام شد. جایزه ریچارد لونزبری که برای گرامی داشت این شخصیت فرهنگ دوست آمریکایی نامگذاری شده، هر 2 سال یک بار با مشارکت آکادمی علوم فرانسه به دانشمندان آمریکایی و فرانسوی اهدا می شود. گزارش همکارمون نادر صدیقی رو از واشنگتن بشنویم.
خانم دکتر پردیس ثابتی از نامدارترین متخصصان ژنتیک و ویروس شناسان جهان است و جایزه امسال را به دلیل تلاش‌ها و دستاوردهای ارزنده پژوهشی در عرصه زیست‌شناسی و پزشکی و نشر گسترده نتایج آنها در مجامع علمی بین‌المللی با هدف استفاده برای درمان بیماری‌های عفونی و واگیردار دریافت کرده است. این دانشمند ایرانی تبار با تیم پژوهشی تحت مدیریت خود روش‌های نوینی را در مطالعات بخش تکاملی در انسان و ویروس‌ها و مدل‌های جدید برای مبارزه با بیماری‌های نوظهور و همه‌گیر مانند ایبولا و تب لاسا ارائه داده است. تلاش‌های او در 3 سال گذشته ثابت کرد که ویروس ایبولا از سیرالئون و گینه در آفریقا شیوع پیدا کرده و از انسان به انسانی دیگر انتقال یافته است. تحقیقات او و همکارانش به کشف و تولید واکسن و شیوه مداوای این دو بیماری انجامید. دکتر ثابتی در گفتگوی اختصاصی در مورد خطرهای بیماری ایبولا میگوید:
ایبولا واقعا یه موقع ترسناکی بود. من یادم میاد که تو جولای بود 2014 همه چیز تو سیرالئون که ما داشتیم کار میکردیم خیلی بد داشت میشد. اولین کیس 14 تا بود، روز به روز بزرگتر داشت میشد، 100 تا بود. همون هفته که خیلی بد شده بود تو سیرالئون، یکی از دوستام که باش کار میکنم 10 سال دارم باش کار میکنم، من تلفن کرد از لب تو نایجیریا، گفت که ایبولا پیدا کردیم تو نایجیریا. نایجیریا خیلی آدم بیشتر داره از سیرالئون. تو خود شهر لگوس 11 میلیون فکر میکنن آدم هست، شدن 20 میلیونه. فکر کن که اگه اون پرید تو یه جای مثل لگوس نایجیریا یا کلکتا ایندیا یا هنگ کنگ، یه دفعه میتونست بپره تو یه جوری که اصلا نمیتونستیم بگیریم. خیلی مهم بود که تو نایجیریا خیلی میتونست بد بشه. برای فکر کن که برسه به گروه ها مثل آیسیس یا بوکو هارام که میخوانن دنیا هم خرابم بکنن، یه جوری دیگه میشد.
خانم دکتر ثابتی نقش ارزندهی در رهبری تلاش های جهانی برای ثبت و ضبط داده های علمی مربوط به بیماری های نوظهور و استفاده آنها در مراکز علمی و پزشکی داشته است. وی میگوید که در میان تجربه های علمی او از بیماری های عفونی هیچ یک به اندازه بیماری ایبولا خطرناک نبودند.
همه بیماری عفونی خیلی میتونن دنیا رو اذیت بکنن. تو زندگی خودم هیچی ندیدم مثل ایبولا، جوری که یه دفعه بدتر میشد. از اونها میترسیم، آخه این ویروس ها خیلی تون میتونن عوض بشن. ما سعی کردیم که تو این کارا با آدم های دیگه خیلی همکاری بکنیم، درست از پیدا کردیم به همه دنیا گفتیم. از این لحاظ فکر خیلی مهمه که وقت نداریم، هست این ویروس ها میان جلو، اون موقع بعد همه همکاری بکنن، نذارن هی بزرگتر بشه. جالبیشی که الان دارم یه اوورد میگیرم به خاطر اون. اتفاقا از اوورد هایی که تو عمرم گرفتم اینی که از اوورد هایی که خیلی سربلند هستن. خب
در سال 2014 میلادی سازمانی از سوی خانم دکتر ثابتی و همکارانش برپا شد که ظرفیت کارهای آموزشی و تحقیقات پزشکی در آفریقا را افزایش داده است. علاوه بر تمرکز دکتر ثابتی و اعضای تیم پژوهشی او بر جلوگیری از بیماری‌های عفونی و واگیردار، این دانشمند جوان ایرانی تبار به دولت مردان و سیاستگزاران کشورها نیز نسبت به خطرهای ناشی از سلاح‌های بیولوژیکی هشدار می‌دهد و چنین سلاح‌هایی را حتی خطرناک‌تر از بمب اتمی می‌داند.
ما خیلی تو بایو دیفنس اونقدر پول نمی‌ذاریم که بهت بذاریم. نمی‌دونم چرا، این خیلی می‌تونه بزرگتر بشه. خیلی الان میگن که بایو وپن میتونه خیلی بدتر بشه از هر چیز دیگه. خیلی خطرناکم هست که خیلی هم آسونه که درست بکنی، میدونی؟ این یه چیز هست که بمب اتمیک هر آدم نمیتونه درست بکنه. بعد بری پلوتونیوم بگیری، بعد بگی چیز مختلف بگیری که میبینن اگه که بری چطوری بری یه پلوتونیوم بگی هیچکی نبینه. ولی توی لب کوچولو هر آدم میتونه یه چه کارای بکنه. الان بیولوژی خیلی جالب شده و از اون لحاظ هم خیلی خطرناک شده. یه آدم میتونه ویروس رو درست بکنه که دنیا میتونه عوض بکنه.
از کارهای پیشین خانم دکتر پردیس ثابتی میتوان به ابتکارهایی چند اشاره کرد که بر اساس آنها میتوان همه ژنوم انسان و به عبارت همه کروموزومهای گوناگون را که در هسته سلولهای یک گونه معین یافت میشوند اسکن کرد. این پژوهش‌ها به شناخت صدها جایگاه ژنتیکی منتهی شد که این خود یافته‌های تازه‌ای را در زمینه مقاومت در برابر بیماری‌های عفونی به دنبال آورد. پیشتر خانم دکتر ثابتی ساختار ژنتیکی مالاریا را هدف گرفت که نتیجه پژوهش‌هایش موجب شهرت جهانی این دانشمند ایرانی تبار شد.
آکادمی ملی علوم آمریکا دیروز در مراسمی از دکتر پردیس ثابتی، استاد و سرپرست گروه پژوهش زیست شناسی دانشگاه هاروارد، تجلیل کرد. عزیزان، شما شنوندگان خوب ما میتونید با خوشی‌های کوچک هم شاد باشید. یکی از اونها در آستانه انتخابات، شماره پیامگیر رادیو فرداست که میتونید هر چی دلتون میخواد پیام بگذارید روش و با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. 00420221122121. شب و روز شما خوش.